کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. بله این تلفن ما اشکال پیدا کرد و وقفه در برنامه شما افتاد.
خواهش میکنم، اختیار داری.
آقای حمید، یه چند صفحه از مقاله ادای دین به صادق هدایت، نقد داستانهای صادق هدایت که 11 سال پس از مرگ و خودکشی اون هدایت نوشته شده، این مقاله پرویز داریوش نوشته رو من این چند سفرم بخونم که این تموم بشه و بپردازیم همونجوری که قول داده بودم، معرفی یک کتاب. اینجا در مورد بوفکور صحبت میکرد نویسنده. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
ممنون. آن حال که جوان نقاش قاتل در آن به خود می آید، حال نویسنده قاتل است که ناگزیر است دیوی که درون او را شکنجه می دهد بیرون بکشد و می خواهد دلپوری خود را به روی کاغذ بیاورد و پیش از آن که گرفتار گزمه و داروغه شود از شراب زهرآلودی که بر رف صندوق خانه دارد بیاشامد و برهد. جوان نخستین میخواست خود را به سایه‌اش معرفی کند. دومین میخواهد سر تا سر زندگیش را مانند انگور در دست بفشرد و عصاره آن را در کام سایه‌اش بچکاند. جوان دومین از دریچه اتاقش که به کوچه اشراف دارد قصابی را میبیند که همان عمو و همان پیر و همان پیر و همان پیر است و پیر مرد خنزر پنزر فروشی را که همان است و همان است و جوان شک دارد و میگوید مثل این است که در کابوس هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است. صفحه 26 همان چاپ. پدر این جوان که توامن عموی او بوده به خاطر مادر او بوگامداسی رقاصه بتکده هند در آزمایش مار ناگ دیوانه می شود و مادرش یک بغلی شراب ارغوانی که زهر دندان ناگ در آن حل شده برای او به عمه‌اش می سپارد. جوان در خانه عمه با دختر عمه که لقب لکاته می گیرد بزرگ می شود. شب مرگ عمه دختر عمه خود را به جوان تسلیم می کند و حاضر شدن ناگهانی شوهر عمه که همان است و همان است و باعث می شود که آن دو ازدواج کنند. اما با آنکه لکات قبلا بکارت خود را به یغمای ناشناسی داده است تا 2 ماه و 4 روز به جوان دست نمی دهد. فاسخهای جفت و تاق دارد. سیرابی فروش، فقیه، جگرکی، رئیس داروغه، مفتی، سوداگر، فیلسوف که همه شاگرد کله پز بودند و همه همان پیر مرد گوش پشت شال بسته فاسقهای لکاته بودند و با این همه تمام ذرات تنم ذرات تن او را لازم داشت. یک روز پاهای بیمار جوان جان می گیرد و او از خانه بیرون می شتابد. در کنار نهر سورن زیر درخت سرو می نشیند و ناگهان دختری را می‌بیند که با لباس سیاه بسیار نازک از پشت درخت در می‌آید و ناخن انگشت سبابه دست چپ خود را می جود و در قلعه پشت کوه ناپدید می شود. به یاد می آورد که یک روز 13 نوروز با لکاته و مادرش همانجا بودند که لکاته در آب می افتد و چون او را بیرون می کشند لباس نازک سیاهی را در می آورند و جوان که خود نیز کودکی بوده است تن دلفریب برهنه او را از پشت چادر می دیده است و لکاته ناخن انگشت سبابه دست چپش را می جویده است. زندگی من به نظرم همانقدر غیر طبیعی، نامعلوم و باور نکردنی می آمد که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم. گویا یک نفر نقاش مجنون وسواسی روی جلد این قلمدان را کشیده. اغلب به این نقش که نگاه می کنم مثل این است که به نظرم آشنا می آید. شاید برای همین نقش است. شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن می کند. یک درخت سرو کشیده شده که زیرش پیرمردی قوز کرده شبیه جوکیان هندوستان چنباتمه زده، عباب خودش پیچیده و دور سرش شالمه بسته، به حالت تعجب انگشت سبابه دست چپش را به دهنش گذاشته. روبروی او دختری با لباس سیاه بلند و با حرکت غیر طبیعی، شاید یک بوگامداسی، جلوی او می رخصد. یک گل نیلوفر هم به دستش گرفته و میان آنها یک جوی آب فاصله است. صفحه 48 همانجا. بالاخره یک شب جوان گرفتار نیروی فوق عادت می شود و گلی که دست استخوانی خود را بر می دارد و به اتاق لکاته می رود. لکاته ظاهراً او را پیر مرد خنزر پنزری می پندارد و به خود راه می دهد، در حالی که جوان تن گوارا نمناک و خوش حرارت او را به یاد همان دخترک رنگ پریده لاغری که چشمهای درشت بیگناه ترکمنی داشت در آغوش می کشد. در تندی آتش همخوابگی لکاته لبان جوان را چنان می گزد که از هم می درد و جوان چنان گزلیک را تکان می دهد که به تن او فرو می رود و خون گرم روی صورتش می ریزد. جوان به سرفه می افتد و ناگهان درک می کند که سرفهش همان خنده خشک پیر مرد خنزر پنزری و شوهر عمه و نشکش و عمو و پدر و و و است و عبا بر پشت و چشم لکات در دست می گریزد. وقتی به اتاق خود می رسد و در آینه می نگرد می بیند که نه تنها خنده او و سرفه او بلکه چهرهش و اندامش و فکرش همه همان پیر مرد خنزر پنزری است. در این نقل که به درازا کشید تا حدی ظاهر بوفکور بازگفته آمد. این بنده نقصد آن دارد که به بحث درباره درون نهفته این کتاب پردازد، نه آن را به هیچ روی لازم می داند. صرف نظر از اینکه این کتاب در لطف نیروی تخیل و احساس شعری سخت گیراست، درباره معنی اصلی آن همین بس است که از قول جوان دومین که همان جوان نخستین است بگوییم: حس می کردم که این دنیا برای من نبود، برای یک دسته آدم های بی حیا، پر رو، گدامنش، معلومات فروش، چاروادار و چشم و دل گرسنه بود، برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه جلوی دکان قصابی که برای یک تکه لسه دم می جنبانید گدایی می کردند و تملق می گفتند. صفحه 42 همان چاپ. و به همین دلیل آشکار است که منادی الحق موجودی زبون و بی زبان است و حاجی آقا زاهد و بیهوده. شک نمیتوان برد که هدایت نیز همچون هر نویسنده‌ای که پیش از او یا در زمان او بوده است در نویسندگان بعدی دیار خود اثر نهاده است. بحث در این که شاید در نویسندگان دیگر کشورها نیز اثر کند سخت بیهوده است، هرچند بیگمان در حد امکان هست به شرط آن که بخوانند. اما اثر او بر نویسندگان و شاعران جوان کنونی ایران چندان است که همکنون میتوان جزوه‌ای 50 صفحه‌ای از ادبیات کاج گرد آورد. پانویس: این نکته از آقای پرویز از آقای محمود کیانوش به وام آمده است. نویسنده. ادامه مقاله: جز آن که در ارزش این اثر گرفتنها و ارز آثار پدید آمده در این مختصر و بدین شتاب بحث نمیتوان کرد. شاید باید 10 سال دیگر بگذرد و کسی یافته شود که از سر فرصت این همه منشآت را بخواند و با آثار هدایت بسنجد و آنگاه حکم براند که میزان تأثیر چست و ارزش اثر کدام. سخن از پشت در مفرقی یا نکبت یا اجزایی از شوهر آهو خانم گفتن در حوصله این وجیزه نیست و نام آن کسان را بردن که خیشتن راهی آوردند و مقامی ساز کردند و از هدایت بهره‌ای به صورت وام نبردند، رابطه‌ای معقول با تمامی این داوری نمی‌توان داشت. توضیح کوتاه این که پشت در مفرقی یک داستانی از احمد شاملو هست، نکبت یک کتاب امیر گلارا اون زمان نوشته بود، خیلی تحت تأثیر بوفکور بود و شوهر آهو خانم هم که معلومه رمان مشهور علی محمد افغانیه که انگام نوشتن این مقاله تازه منتشر شده بود. ادامه مقاله: دامان سخن را به همین نکته فرو می‌گذاریم که در اوایل قرن مسیحی کنونی تی اس الیوت شاعر انگلیسی در بنام‌ترین منظومه خود مصرائی در بیان تکلیف شاعران و نویسندگان آورده است بدین عبارت که زدودن و پالودن زبان طایفه، و این ترجمه مستقیمی است از قول استفان مالارمه در همین باره که مفهومی زدوده تر به واژه های طایفه بخشیدن. بدون ذکر گوینده اصلی آن و گویی نظر الیوت آن بوده است که توشه برگرفتن از گویندگان پیشین کاری سخت به سزاست. پرویز داریوش 1341.